اینجا رادیو آزادی است، به یک برنامه دیگر خوش آمدید. ساعت 10 شب به وقت افغانستان شد. در این یک ساعت گزارش ها از تحولات افغانستان، منطقه و جهان را به شما داریم. اما نخست چند خبر مهم. یک دیپلمات ارشد قطری از ملا عبدالغنی برادر، معاون اقتصادی ریاست الوزرای حکومت طالبان، خواسته است که یک نماینده طالبان را به 3 نشست دوحه در باره افغانستان بفرستد. قرار است این نشست از 30 جون تا 1 جولای ادامه یابد. محمد بن عبدالعزیز الخلیفی، معاون وزارت خارجه قطر، روز پنجشنبه با ملا برادر در جریان مسافرتش به کابل دیدار کرد. دفتر ملا برادر در شبکه اجتماعی اکس تویتر سابق به نقل از او گفته که در این گونه دیدارها باید به موضع حکومت طالبان احترام گذاشته شود. اما دفتر ملا برادر در مورد این که آیا نمایندهشان به نشست آینده در دوحه اشتراک خواهد کرد یا نه چیزی نگفت. پیش از این ملل متحد در پایان سفر روزماری دیکارلو، معاون سرمنشی این سازمان به کابل، اعلام کرد که رسما از طالبان خواستار اشتراک در نشست آینده در دوحه شده است. در اعلامیه شام سه‌شنبه ملل متحد گفته شده که هدف از 3 نمایندگان نشست نمایندگان ویژه برای افغانستان در دوحه افزایش تعامل بین‌المللی با افغانستان به شیوه هماهنگ، منسجم و سازنده تر است. طالبان در 2 نشست دوحه به میزبانی ملل متحد در ماه فوریه اشتراک نکردند. مخالفت طالبان با این پیشنهاد به خاطر تعیین یک نماینده بوده. جنازه ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور ایران، در زیارتگاه امام رضا در شهر مشهد به خاک سپرده شد. امام رضا امام 8 شیعه هاست و زیارتگاهش برای ایرانی ها مکان مقدس می باشد. در این حال یک تعداد رهبران بلند رتبه کشورهای منطقه به شمول مقامات طالبان دیروز برای اشتراک در مراسم جنازه ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور ایران، به این کشور رفتند. تعدادی از رهبران طالبان در ایران با رئیس دفتر سیاسی گروه حماس هم ملاقات کردند. حماس گروهی است که ایالات متحده و اتحادیه اروپا آن را یک سازمان تروریستی می شمارد. ملل متحد امروز پنجشنبه قطعنامه ای را تصویب کرد که به اساس آن روز در سال برای یادبود از قتل عام بیش از 8000 مسلمان بوسنیایی توسط سربیای بوسنیا در سال 1995 تعیین می شود. بر اساس گزارش اسوسییتد پرس، سربها به شدت با آن مخالفت کردند و می ترسند که همه آنها با عنوان عامیان نسل کشی معرفی شود. رایگیری در مجموعه عمومی ملل متحد صورت گرفت و 68 کشور رای ممتنع دادند. این قطعنامه 11 ماه جولای را برای عنوان روز بین‌المللی یادبود از نسل کشی سال 1995 در سربینیتسا تعیین کرده است. و دونالد ترامپ، رئیس جمهور سابق امریکا، که انتظار می رود کاندید حزب جمهوری خواه در انتخابات ریاست جمهوری ماه نوامبر در این کشور باشد، ادعا می کند که اگر در انتخابات ریاست جمهوری پیروز شود، خبرنگار وال استریت جورنال را به صورت فوری از حبس آزاد خواهد کرد. آقای ترامپ در این مورد در یک پیام در رسانه‌های اجتماعی سخن گفته، اما در باره این که چگونه این خبرنگار را از بند روسیه آزاد خواهد کرد توضیحات نداده است. آنچه در ادامه برنامه میشنوید. به دنبال خصومت ها میان مرزبانان پاکستان و طالبان، دائما سرحدات از سوی پاکستان بسته شده که خسارات آن را تاجران می کشند. پاکستان میگوید که جنگجویان از افغانستان داخل پاکستان میشوند و حملات را انجام داده برمیگردند. مسدود شدن عبورگاه ها یک باجگیری سیاسی است یا چالش های واقعی؟
یک طرف گپا پروپاگند و توهین و تغییر است از طرف پاکستان، یک طرف گپا حقیقت.
در پی سیلاب های اخیر در افغانستان وضعیت در مناطق سیلاب زده و باشندگان آن چگونه است؟
سیلی که اینجا همه را تخریب کرده، از اونجا همشهرگی ما اینجا تخریبا 5 دانه او است، جمله خانواده 13 نفر است از بین برده.
جنازه ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور ایران و همراهانش به خاک سپرده شد. این را در گزارش از منطقه میشنوید. کشته و زخمی شدن صدها تن بر اثر رویدادهای ترافیکی در مرکز و ولسوالی های ولایت فرا. و در نیمه دوم برنامه هفتگی آزادی و شنوندگان تقدیمتان می شود. با ما باشید و از تحولات افغانستان، منطقه و جهان زودتر با خبر شوید.
تا این لحظه مجموعه خبری رادیو آزادی.
اینجا رادیو آزادی، رادیو آزادی را روی موج متوسط و امواج کوتاه برای 24 ساعت میشنوید. من مقیم نائب با همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف میزبان این برنامه هستیم. هرچند گذرگاه خرلاچی در پکتیا میان افغانستان و پاکستان بر روی موترهای تجارتی بازگشایی شد، اما مسئولان اتاقهای تجارت پاک افغان میگویند به علت مسدود بودن این را به تاجران زیانهای مالی زیاد وارد شده است. جزئیات بیشتر در این گزارش.
گذرگاه خرلاچی میان افغانستان و پاکستان بر روی موترهای تجارتی بازگشایی شد، هرچند مقامهای پاکستانی و طالبان به گونه رسمی در مورد بازگشایی این گذرگاه چیزی نگفتند، اما خانجان الکوزی مسئول اتاق تجارت پاک افغان بر رادیو آزادی گفت این گذرگاه پس از حدود 10 روز مسدود بودن ناوقت روز چهارشنبه بر روی موترهای تجارتی باز شده است. اما او تاکید میکند که به علت مسدود بودن این گذرگاه خسارات هنگفت مالی به تاجران در هر دو طرف گذرگاه وارد شده است.
دیر هغه موتر چلته ولاله دی که شک نشته چی اوت
بیشتر موترهایی که آنجا ایستاده بودند بدون شک خسارت برایشان رسیده، اما اکنون گذرگاه باز است. امروز آنجا جرگه هم است. برای این که در آینده به خاطر مسائل امنیتی دروازه ها بسته نشوند، چون این رویدادها در گذرگاه ها به ضرر ما است. اکنون هم به تاجران خسارات مالی زیاد وارد کرده و در حین مسدود شدن گذرگاه بیشتر مال های ما دوباره برگشت داده شد و از راه تورخم انتقالات صورت می گرفت.
طارق اورکزی خبرنگار محلی بخش مشعل رادیو آزادی از بازگشایی این گذرگاه بروی موترهای تجارتی خبر می دهد، اما می گوید که بروی مردم عام هنوز باز نشده است. گذرگاه خرلاچی 13 ماه روان میلادی پس از درگیری میان نیروهای طالبان و سربازان پاکستانی در زازیاریوب پکتیا در امتداد خط دیورن مسدود شد. برخی غیر نظامیان افغان در امتداد خط دیورن مدعی شدند که این درگیری ها که پس از آن به ولسوالی های دندپتان پکتیا و عزازی میدان خوست نیز گسترش یافت، تلفات نیز در پی داشته است، اما آمار دقیق آن مشخص نیست و مقام های پاکستانی و حکومت طالبان نیز به گونه رسمی در این مورد چیزی نگفتند. در مورد علت اصلی این درگیری ها و مسدود شدن گذرگاه خرلاچی به گونه رسمی چیزی گفته نشده، اما یک رسانه پاکستانی به نام دیلی به نقل از منابع پاکستانی نوشته است زمانی که نیروهای امنیتی پاکستان تلاش میکنند جلو ورود افراد مسلح را بگیرند، طالبان افغان به پوسته های سرحدی پاکستان شلیک میکنند، آنچه برخی منابع طالبان رد میکنند و پیش از این بر رادیو آزادی گفته بودند که این درگیری ها پس از آن آغاز شد که نیروهای مرزی پاکستان به یک پوسته آنها به نام عمر شلیک کردند. این درگیری میان هر دو جانب روز یکشنبه هفته گذشته به خواست رهبران و مقام های هر دو طرف متوقف شد، اما این گذرگاه هنوز هم بر روی رفت و آمد مسافران مسدود است. مسئولان اتاق تجارت مشترک افغانستان و پاکستان خواستار اینند که موضوعات سیاسی و امنیتی نباید عامل مسدود شدن گذرگاه ها شوند. در همین حال روزنامه دیلی پاکستان به نقل از منصور احمد خان سفیر پیشین پاکستان در کابل نوشته است که کابل و اسلام آباد یک زمان به این توافق رسیده بودند که مسائل سرحدی را از پیشرفت‌های سیاسی جدا خواهند کرد و در زمان وقوع رویدادها راه برای تجارت و مسافران مسدود نخواهد شد. اما او گفته از زمانی که پاکستان مسئله تحریک طالبان پاکستان یا TTP را مطرح کرده، روابط میان هر دو جانب تیره شده است. حکومت پاکستان طالبان حاکم در افغانستان را به دادن پناهگاه‌های امن به تحریک طالبان پاکستان یا TTP متهم می‌کند. ادعا دارد که آنها از افغانستان بر پاکستان حملات را انجام می‌دهند، اما حکومت طالبان در افغانستان بارها این ادعاها را رد کرده و گفته است که خاک افغانستان بر ضد هیچ کشور استفاده نمی‌شود.
شما شنیدید که طالبان پس از چند روز بندر خلاطی پکتیا را از دیشب به این سو بازگشایی کردند. در این چند روز تا چی حد خساره به تاجران افغان وارد شده، این از یک طرف. طرف دیگه این که اقدامات پاکستان یا یک گروگانگیری سیاسی است و یا یک واقعیت که مشکلات دارند. در بحث با احمد سیدی این را مطرح کردیم. او گفت
به خاطر فشار آوردن به طالبان افغانی روی مسئله TTP یا طالبان پاکستانی، پاکستان از هر نوع فشار استفاده میکنه، در حالی که 3-4 روز پیش بین پاکستان و افغانستان آتش بس هم صورت گرفت. پاکستان از طریق بنادر، بسته شدن بنادر از نگاه اقتصادی، از نگاه سیاسی، از نگاه امنیتی و همچنین دعوت از مخالفین طالبان در پاکستان، یکی پی دیگری کوشش میکنه که طالبان افغانی را فشار بده یا به ما همون چی که میگیم عمل کنیم، در غیر از ما توان زیر داریم که به شما مشکل ایجاد کنیم.
منظور از مخالفان طالبان کی است؟ کدام گروه هست که شما یاد کردید؟
مخالفان طالبان که به همه مردم افغانستان، اکثریت مخالف طالبان است، کسانی که در بیرون کشور هستند، کسانی که در داخل کشور هستند، طالب و غیر از تنظیم خود طالب خود دیگر همه مخالف هستند دیگه.
بله، حالا خو امی دروازه تورخم و بنادر مهم باز کردن امروز طالبا، ولی این نقص اقتصادی از این به نظر شما بر تنها متوجه طالبا خود بود یا بر هر دو کشور این نقص داره؟ چرا این کار هم میکنن؟
ببینیم وقتی سیلاب در افغانستان مشکلات و پریشانی وجود داره، پاکستان در گذشته وقتی که میوه افغانستان، وقتی که حاصلات افغانستان در بازار بسته کرد، سالها خساره دید، سالها بندر کراچی را بسته کرده، مال تجار دمرت خورده. یعنی طالبان وظیفه داره که مردم افغانستان متضرر بسازه، نه سعادت و آرامش. این خصلت پاکستان است.
بله، اردوی پاکستان همزمان ادعا کرد که جنگجوها افغانستان میاین، پاکستان عملات تروریستی را انجام میدن و دوباره برمیگردن، ادعایی که قبلا افغانستان داشت و جمهوریت در دوره جمهوریت داشتن. چرا روابط بین پاکستان و طالبان تا هیئت رسید؟ به خاطر که اینا خو عامی یک دیگر بودن.
یک تعداد گپا پروپاگند و توهین و تغییر است از طرف پاکستان، یک تعداد گپا حقیقت. شما ببینید پاکستان میگه که TTP یا طالبان پاکستانی را شما مهار کنید، این طالبان افغانی میگه که علیه ما جنگ نکنند. شما قضاوت کنید که طالبان افغانی و طالبان پاکستانی 20 سال یک جا بودند، در یک کاسه نان خوردند، یک زبان هستند، یک مذهب هستند، یک قوم هستند، همراه یک در خیشی دارند. 20 سال طالبان پاکستانی طالبان افغانی را کمک کرده. شما صحبت های فضل رحمان شروع این که دیگه 30,000 جوان پاکستانی ما در پهلوی طالبان می جنگید. بنابراین همچون روابط ارگانیک بین طالبان افغانی و طالبان پاکستانی وجود داره. چطور میتونن این از یک دیگر جدا شن؟ این امکان نداره.
احمد سیدی کارشناس امور سیاسی افغان بود.
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می‌دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
ائتلاف حفاظت از صحت در درگیری می‌گوید خشونت‌ها در برابر یا ممانعت از ارائه مراقبت های صحی در افغانستان در سال گذشته میلادی افزایش داشته است. این اداره این مطلب را روز چهارشنبه در گزارش سالانه خود زیر نام وضعیت بحران خشونت در برابر مراقبت های صحی در درگیری که در مورد 30 کشور جهان است نشر شده است. سهل لیوال در این مورد گزارش می دهد.
ائتلاف حفاظت از صحت در درگیری SHCC می گوید برخلاف کاهش کلی خشونت ها در افغانستان در سال 2023 میلادی، موارد از تهدید و خشونت در برابر ارائه مراقبت های صحی در سال گذشته میلادی در این کشور افزایش داشته است. این ائتلاف که مجموعه ای از بیش از 40 سازمان غیر دولتی جهانی است، در گزارش سالانه خود زیر نام وضعیت بحرانی خشونت در برابر مراقبت های صحی در درگیری که روز چهارشنبه نشر کرده، نوشته که در سال 2023 میلادی 109 رویداد خشونت در برابر مراقبت های صحی در افغانستان که در سال قبل آن 87 مورد بوده ثبت کرده که شامل 65 مورد بازداشت کارمندان این بخش است. در این گزارش که دستگیری، اختطاف و قتل کارمندان صحی و آسیب یا تخریب مراکز صحی در درگیری ها در 30 کشور یا منطقه در داخل کشورها به شمول افغانستان مستند شده آمده که عامل 80% این خشونت ها حکومت طالبان و متباقی مهاجمان ناشناس بوده است. ائتلاف حفاظت از صحت در درگیری که مقر آن در ایالات متحده ای امریکا است همچنان افزوده که خشونت های یاد شده شامل لاتوکوب و کارمندان صحی هم می شود و در 28 ولایت افغانستان اتفاق افتاده است. در این مورد از ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان پرسیدیم، او به پرسش ها در این مورد پاسخ نداد، اما پیش از این همواره از تامین امنیت کارمندان صحی اطمینان داده و ادعاها در این مورد و مداخله در امور نهادهای غیر دولتی از سوی حکومتشان را رد کرده است. اما SHCC افزوده که سازمانهای بشردوستانه فعال در افغانستان همچنان با مجموعه از مقررات پیچیده مواجه بودند و سیاستهای محدود کننده و افزایش نظارت از رأی خدمات صحی و چگونگی عملیات بشردوستانه باعث شده که برخی از سازمانهای کمک رسان مجبور به تعلیق فعالیتهای خود شوند.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
جنازه رئیس جمهور ایران و وزیر خارجه این کشور به خاک سپرده شد. در مراسمی که برای خاک سپاری مقامات بلند رتبه ایران ترتیب شده بود، هزاران ایرانی و یک تعداد دیپلمات های خارجی اشتراک داشتند. رئیس جمهور ایران ابراهیم رئیسی، وزیر خارجه این کشور حسین عبداللهیان و 6 مقام دیگر ایرانی روز یکشنبه در سقوط هلیکوپتر عاملشان جان باختند. بیشتر در این گزارش میشنوید.
روز اخیر مراسم جنازه رئیس جمهور ایران ابراهیم رئیسی که امروز 23 ماه می در شهر بیرجند آغاز شده بود به پایان رسید. جنازه آقای رئیسی اول به شهر بیرجند، جایی که او اولین بار عضو مجلس خبرگان ایران تعیین شد، انتقال داده شده و از آنجا توسط طیاره برای تدفین به مشهد برده شد. رئیسی در زیارتگاه امام رضا در شهر مشهد که برای شیعه ها یک مکان بسیار مقدس است به خاک سپرده شد. در مراسمی که در شهر بیرجند صورت گرفت، ماتم زدگان لباس سیاه پوشیده و علاوه بر تصاویر آقای رئیسی، تصاویر قربانیان دیگر سقوط هلیکوپتر را حمل می‌کردند. هرچند در این مراسم هزاران نفر اشتراک داشتند، اما چنین معلوم می‌شد که تعداد اشتراک کنندگان نسبت به مراسم مشابه این در سابق کمتر بود. بخش فردای رادیو آزادی نوشته است که عدم اشتراک تعداد زیاد مردم در این مراسم فاصله بین مردم و حکومت را نشان می‌دهد. برای جنازه وزیر خارجه ایران امیر عبداللهیان که در عین هلیکوپتر با رئیس جمهور ابراهیمی جان داد، پیش از دفن یک تعداد دیپلمات‌های خارجی و مقامات ایرانی در تهران مراسم احترام را به جا آوردند. عبداللهیان در شهر ری در جنوب ایران دفن شد. مراسم جنازه این افراد را رهبر مذهبی ایران آیت الله علی خامنه‌ای به جا آورد. به اساس گزارش‌ها، باشندگان تهران در روز جنازه توسط موبایل پیام‌هایی را به دست آورده بودند که در مراسم باید سهم بگیرند. در مراسم تدفین رئیسی، مقامات حکومت طالبان، صدر اعظم پاکستان شهباز شریف، صدر اعظم ارمنستان نیکول پاشانیان، صدر اعظم عراق شیعه السودانی، رئیس دفتر سیاسی گروه حماس اسماعیل هنیه و یک تعداد مقامات دیگر اشتراک داشتند. اما در این مراسم رهبر هیچ کشور غربی حضور نداشت. در این مراسم علاوه بر محمود احمدی نژاد، دو رئیس جمهور سابق دیگر ایران حسن روحانی و محمد خاتمی هم سهم داشتند.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
ممنون که تا این دم با ما هستید. حدود 1000 روز از بسته شدن مکاتب دختران بالاتر از صنف ششم در افغانستان می گذرد، اما تا هنوز هیچ خبری از باز شدن آن وجود ندارد. شمار زیادی از دختران بالاتر از صنف ششم می گویند که به خاطر باز شدن مکاتبشان لحظه شماری می کنند و با مشکلات روحی و روانی روبرو هستند. در این گزارش با برخی از دختران بالاتر از صنف ششم مصاحبه شده است. گزارش با صدای یکی از شاگردان آغاز می شود.
از روزی که مکتب ها برای ما بسته شده هیچ خوش نیستم. بعد از آن دارم زیاد شوق داشتم، آرزو داشتم که دکتر شم، اما حالا تمام
می کنم. پروانه 15 ساله باشنده شهر کابل یکی از هزاران دختری است که با حکمیت دوباره طالبان از رفتن به مکتب محروم شده. او از صنف هشتم به نهم ارتقا کرده بود که محدودیت بالای دختران بالاتر از صنف ششم وضع شد و دیگر نتوانست به درس هایش ادامه دهد. پروانه به خاطر آینده‌اش نگران است.
کار شود که به ما اجازه بدن که به مکتب بریم، درس بخوانیم، داینده به وطن خود، به مردم خود کمک کنیم. مثلا اگر ما درس نخوانم، آینده تاریک پیش رو دارم، شاید زندگی خوب نداشته باشم. 30 سال بسیار به مشکلات سپری کردیم. ما روز به خاطر باز شدن مکتب انتظار میکشیم هر روز.
پروانه در ادامه سخنش چنین میگوید:
اگر عبارت اسلامی میگوید که اجاب مرایت کنی، ما قبلا هم در دوری جمهوریت هم با اجاب منظم به مکتب میرفتیم، اما نمیفهمم که مشکل در کجا است که مکتب ها را بسته کردن. زیاد مبارزه کردیم تا اینکه به مشکلات روانی گرفتار نشیم، اما تا به چی وقت با این وضعیت ادامه بدیم؟
تنها پروانه نیست که به خاطر بسته شدن مکاتب برایشان نگرانی دارد. زهرای 17 ساله یکی دیگر از دخترانی است که گمان میکرد در سال جدید تعلیمی مکاتب برایشان باز میشود، اما چنین نشد.
ما منتظر بودم که در سال جدید مکتب ها باز میشه، اما بدبختانه طالبا در مورد باز شدن مکتب برای دخترها هیچ چیز نگفتن. زیاد این روزها مشکل میگذره چون هیچ برنامه دیگه نداریم، فقط در خانه نشستیم و خواست ما جامعه جهانی این است که باید طالبا را مجبور بسازن تا مکتب ها را برای ما باز کنن.
طالبان با به قدرت رسیدن دوباره ایشان در افغانستان در اگست سال 2021 دختران بالاتر از صنف ششم را از آموزش منع کردند و سپس دروازه های پانتون ها را نیز برای آنها بستند. اما با سپری شدن 1000 روز از این محدودیت ها بالای دختران و زنان در افغانستان تا هنوز هیچ اقدامی به خاطر برداشتن این محدودیت ها از سوی طالبان وجود ندارد. دختران در افغانستان در حال از بسته بودن مکاتبشان نگرانی دارند که سازمان آموزش علمی و فرهنگی ملل متحد یونسکو در گزارشی که به تاریخ 10 مارس سال 2024 میلادی در وبسایت خود منتشر کرد گفته است دختران از نظر آموزش در افغانستان و شماری از کشورهای آفریقایی به عقب روان هستند. به اساس این گزارش افغانستان یکی از 10 کشوری است که بیشترین دختران محروم از مکتب را دارند و بر اساس برآورده های اخیر 75% از دختران در سن مکتب از آموزش در این کشور باز ماندند. برخی از فعالین اجتماعی ادامه بسته بودن دروازه های مکتب برای دختران را بحران جبران ناپذیر می دانند. شبنم محمدی یکی از فعالین اجتماعی است که در صحبت با رادیو آزادی چنین می گوید:
این 3 سال یک ضربه جبران ناپذیر را بر پیکر جامعه وارد کرده. تأثیرات منفی این محدودیت ها آهسته آهسته در جامعه رونما میشه و ما خواهد دیدیم که در افغانستان سطح بیسوادی افزایش پیدا خواهد کرد، چون دختران امروزی زنان آینده هستند که برای اطفالشان، برای آموزش چیزی در دست نخواهد داشتن که واقعا نگران کننده و تأسف‌بار است.
خبر، گزارش، تحلیل و گفتگوها در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
شما شنونده رادیو آزادی هستید. در پی سیلاب‌های اخیر در افغانستان وضعیت در مناطق سیلاب زده و باشندگان آن چگونه است؟ آیا کمک‌ها با آنها صورت گرفته؟ وضعیت سیستم‌های آبرسانی در مناطق سیلاب زده چگونه است؟ در جستجوی پاسخ به این سوالات و پرسش های دیگر به قریه فلول ولسوالی برکه ولایت بغلان می رویم و جزئیات بیشتر را از آرش اماین می شنویم.
ولایات مختلف افغانستان اخیراً به طور پیهم شاهد سرازیر شدن سیلاب‌های ویرانگر و مدهش ناگهانی بوده و در نتیجه آن در قریه‌ها، ولسوالی‌ها و ولایات مختلف از جمله در بغلان صدها تن کشته، صدها خانه و دکان به طور کلی یا قسمی تخریب، ده‌ها پل و پلچک ویران شده، هزاران جریب زمین زراعتی از بین رفته و هزاران رأس مواشی هم تلف شدند. در این گزارش با هم به قریه فلول ولسوالی برکه ولایت بغلان می رویم که در جمله مناطق است که به شدت از سیلاب های اخیر آسیب دیده و از صفت الله یک باشنده این روستا می شنویم.
سیلی که اینجا آمده تخریب کده، از اینجا همسایگی ما اینجا تخریبا 5 دونه و از جمله خانواده 13 نفر است از بین برده. بسیار یک سیل ناگهان بود که آمد تقریبا 30 متر بلندیش بود. دیگه چیزی زندگی نمود، کلام میگرفت. دیگه اشتوک، خوار، بچه کاکو اینجا کل رفت از بین رفت.
با وصف تلاش های مردم محل، هنوز هم تعداد از باشندگان قریه فلول ناپدید هستند و از سرنوشت آنها خبر در دست نیست. یک باشنده این روستا میگوید:
بیادرم قیده تا نوستش او هم پیدا نشده در مدت این نوست در رسیده که ما میپادیم هیچ درکش نیست، همه جا رو پالدیم
25-26 خانه هم بودیم هم اگه مانا یک سیل از بالا آمد بعد این نماز جمعه هم اگه مانا گرفت همی خانه را.
آیا با قربانیان این سیلاب ها کمک های هم صورت گرفته است؟ این سوال را از مجید، یک باشنده دیگر قریه فلول میپرسیم.
مردم عام افغانستان در مجموع از هلمند، از قندار، از بدخشان، از گوشه و کنار افغانستان، خصوصا مردم بغلان، نان گرم زیادتر بر ما رساندن. برای مردمی که در اینجا زندگی میکنند، چون تندور نیست، گاز و بجلی توی کفکن نبود، تمام سیستمی همه یه خانوادگی از برهم خورده بود. کمپل و ایگپا سرمیاش، کمپل، فرش، خیمه، به حد که ضرورت بود کم و بیش تقریبا 90% مردم در دسترسی.
شماری از افغانها حتی از خارج افغانستان نیز برای کمک با سیلاب زدگان به مناطق مختلف افغانستان از جمله به روستای فلول ولسوالی برکه ولایت بغلان شتافتند. جلال الدین وردک یکی از آنهاست.
من از ایالت واشنگتن امریکا آمدم. زمانی که در مورد رویداد غم‌انگیز سیلاب‌ها در بغلان شنیدم که مردم را به شدت متاثر ساخته، فوراً برای کمک به آنها شتافتم. الحمدلله تا حال برای آنها داش‌های نانپزی، 900 تخته کمپل و لحاف و سایر وسایل آشپزخانه آوردم که به آن شدیداً نیاز است، چون همه چیز از بین رفته است.
باشندگان روستای فلول علاوه بر سرپناه و کمک‌های عاجل غذایی، به ویژه آب صحی آشامیدنی شدیداً نیاز دارند. از دکتر محمد یاسر، مسئول کلینیک صحی قریه فلول میشنویم.
قریه شیخ جلال یک ذخیره داشتیم، از پایان تقریبا 2 کیلومتر به این ذخیره وصل بود، به زور پایپ و به زور سولار آب می آمد. سیلابی که در این منطقه در این قریه شیخ جلال که شد، یعنی پایپایی که از اینجا وصل بود به اون چشمه، اما پایپا چیزی نیست، فعلا هیچ آب هم پیدا نمیشه که اشد ضرورت به آب داریم. همین مردم بغلان خدا خیر بده که به آب معدنی که آقا نان غذایی که آورده به این مردم توزیع کرده فعلا که تا امروز و تا فردا شود، یعنی بعد از او دیگه یا حیوانات یا خود ما ملت هم از دست آب بسیار یک سخت ضرورت داریم. هیچ آب نیست در قریه که فعلا ما جان کنیم.
سازمان صحی جهان یا WHO نیز از شیوع امراض ساری در مناطق سیلاب زده در افغانستان هشدار داده، گفته که موارد اسهالات و سایر امراض ناشی از آبهای آلوده در حال افزایش است. چرا نباید از آبهای آلوده توسط سیلاب ها استفاده کرد؟ از نجیب الله سدید، پژوهشگر مدیریت آب در جرمنی میشنویم.
از آب سیلابی استفاده نکنن، حال که آبها آلوده میشه، چون آب سیلابی آلوده میکنه تمام آبای زیرزمینی را، آب چار، آبای کاریزار را. اگر آب استفاده میکنن، آب جوش بتن استفاده کنن، چون شیوع امراض سیلابی بسیار مخرب بوده میتونه.
کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان یا UNHCR گفته که سیلاب های ناگهانی اخیر در افغانستان هزاران تن را از مناطق اصلیشان آواره ساخته، تا هنوز هم تعداد زیاد ناپدید هستند و یا زیر آوارها گیر ماندند. صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یا یونیسف گفته بانک برای شماری از سیلاب زدگان در مناطق مختلف افغانستان از جمله در بغلان کمک های نقدی توزیع کرده و این کمک های اضطراری را بسیار مهم خوانده، اما هشدار داده که هزاران خانواده افغان با مشکلات شدید مواجه هستند و به کمک های بشری نیاز دارند. برنامه جهانی غذای سازمان ملل متحد یا WFP نیز هشدار داده که سیلاب‌های ویرانگر اخیر در مناطق شمال شرق و شمال غرب افغانستان بیش از 80,000 تن را متاثر ساخته است. WFP در 21 ماه می همچنان هشدار داد که احتمال دارد امچو سیلاب‌های آنی در ماه‌های آینده در افغانستان شدت یابد و تأثیر قابل توجه روی امنیت غذایی افغان‌ها خواهد داشت.